بذار این سخنرانی آخرم بکنیم تموم شد، بعد همه بیان بشینن بالا، بعد قشنگ از همشون سوال بکنید، هر کی هم خواست بده دیگه.
نه حرف درستی، نه حرف درستی، بله بفرمایید.
خب دوستان خیلی ممنون که صبر کردید، تحمل کردید، واقعا روز به نظر من پرباری بود و اساسا ما بحث‌های متنوع اینجا داشتیم و فکر می‌کنم که حداقل به قسمتی از اون حالا ایده‌ای که من در ذهنم بود و با دوستان هم بر روش مشورت کرده بودیم تا حدودی رسیدیم و اونم این بود که ما از خواندن شریعتی مقدار عبور کنیم و به خوانش شریعتی برسیم و فکر میکنم تقریبا هر چه به میگم به پایان بحثم نزدیک‌تر می‌شدیم هی ارجاع به خود متون هم بیشتر می‌شد و اساسا خودش من فکر میکنم تا حدودی ما به مقصودمون رسیم. عنوان سخنرانی من انسان و استثناء از زنجیر علیت که از یک فکر میکنم مجموعه آثار 25 در یک بخش خود شریعتی وقتی داره در مورد انسان صحبت میکنه از این عبارت استفاده میکنه. من از اونجا استعانت گرفتم و عنوان بحثم رو این گذاشتم. البته این رو هم بگم که این یه پروژه‌ایه، من با عنوان این که و البته از منظرهای مختلف میشه به شریعتی نگاه کرد، ولی دغدغه اصلی من اینه که ببینم آیا میشود شریعتی رو به عنوان یه سوشال تیوریست، به عنوان یک نظریه پرداز اجتماعی در نظر گرفت و اگر میشه چه نوع مفاهیمی یا چه مفهومهایی یا چه کاربردهایی یا چه منظرهایی در بستر اندیشه اجتماعی شریعتی وجود داره که از اونها برای بست سوشال تیوری در ایران امروز استفاده کنیم. یکی از بنیادی ترین مسائل در جامعه شناسی موضوع انسان است. اگر نیم نگاهی به مکاتب بزرگ در حوزه سوشال تیوری و فلسفه بیاندازیم به وضوح خواهیم دید که مفهوم کلیدی در بسیاری از این گفتمانهای بزرگ مفهوم انسان است. ولی گفتن این سخن بدون تعبیل آن بیشک یک سخن توتولوژیکال خواهد بود، چرا که تکرار واضحات است. چه کاری باید نمود تا از گفتن سخن توتولوژیکال پرهیز کرد و در این حال کلیدی ترین مفهوم در علوم انسانی را به بوته فراموشی نسپرد؟ برای این کار به نظرم باید از بدیهی ترین پرسش ها آغاز نمود و یکی از بدیهی ترین پرسش ها در این زمینه این است که انسان به مثابه یک موجود، نه یک وجود بیولوژیکال، بل به مثابه یک وجود اگزیستانسیال از کجا آغاز می‌گردد؟ اگر نیم نگاهی به گفتمان‌های جامعه شناسی در ایران معاصر بیاندازیم، شاید بدون اغراق بتوان ادعا کرد که شریعتی از نخستین جامعه شناسان ایرانی بود که سوسیولوژی در ایران را به جامعه شناسی آماری یا جامعه شناسی کمی کیفی تقلیل نداد، بلکه آن را به عنوان یک بینش در سطح آکادمیک مطرح نمود و تلاش کرد این واقعیت را به جامعه فکری بقبولاند که بی انسان هر امری ابتر است. به عبارت دیگر جامعه شناسی بدون سوشال تیوری چیزی بیش از هندسه افراد نیست و از درون چنین رویکردهایی فهم سوسیولوژیکال بیرون نمی آید. حال پس از این مقدمه کوتاه اجازه دهید وارد بحث اصلی شویم که مربوط به انسان است. انسان به عنوان یک استثناء از زنجیر علیت. شریعتی معتقد است که اعتقاد به جبر، یعنی عدم اعتقاد به انسان، مجموع آثار 24 صفحه 316، زیرا فاتالیسم، من اینجا نقل قول میکنم، یک نوع لش بودن و به قول خودمان یک نوع خود را وادادن و نه به اراده آزاد و مسئول انسانی در ساختن سرنوشت پیش معتقد بودن، بلکه به آنچه در پیشانی ما از پیش نوشته است تسلیم شدن و بحث از این که نویسنده تاریخ بود یا ابزار کار و یا طبیعت و یا جغرافیا و یا کرام الکاتبین مسئله بعدی است و به هر حال بیهوده. مجموع آثار 24 صفحه 316. به زبان دیگر، انسان زمانی میتواند یک امکان باشد که اختیاری وجود داشته باشد، و اگر این امکان به هر بهانه‌ای و در ذیل هر ایده کلانی از او گرفته شود، آنچه که باقی خواهد ماند دیگر انسان نخواهد بود، زیرا در انسان است که وجود بر ماهیت تقدم دارد و این نامتعین بودن ماهیت انسان از او وجودی خلاق و خدایگونه ساخته است. حال اگر ماهیت او از پیش متعین گشته است، وجود او متعفن خواهد گردد و تا درجه حیوانیت و پایین تر از آن سقوط خواهد کرد. به عبارت دیگر، پرسش اینجاست که انسان از کجا آغاز می شود؟ انسان از کجا آغاز می شود؟ اگر زنجیر علیت در تمامی پدیده های جهان ساری و جاریست، پس انسانیت یک امر تزئینی خواهد بود. ولی اگر قائل باشیم که زنجیر علیت در وادی انسان کارکردی تام ندارد، بلکه به عنوان یکی از مؤلفه ها مطرح است، و حتی شاید بتوان ادعا کرد که اصلا کارکردی ندارد، به تعبیر دیگر انسانیت انسان نسبت عمیقی با پاره کردن این زنجیر دارد و هرقدر فاصله انسان با این زنجیر بیشتر می‌گردد، انسانیت او مشعشع‌تر می‌نماید. شریعتی می‌گوید انسان یک موجود نیمه خدا، نیمه شیطان، خداگاه و آفریننده است. خیشاوندی و همانندی وی با خدا که در مذهب تصریح شده است از اینجاست. روح خدا که در او دمیده است یعنی همین. این روح یعنی خداگاهی و جهان آگاهی و اراده تدبیر و خلق در خدا مطلق و در انسان نسبی، محدود به قوانین جبری علمی و مشروط به شرایط محیط و طبیعت می باشد. به هر حال انسان یعنی اراده آگاه و آفریننده و سازنده. مسئولیت انسان نیز از همین جا آغاز می شود. مجموع آثار 24 صفحه 314. به زبان دیگر، اگر بخواهیم انسان را مفهوم سازی کنیم، باید یک نگاه متافیزیک به انسان داشته باشیم، زیرا انسان را بر اساس فیزیکش نمیتوان تحدید کرد. به تعبیر دیگر، در نگاه شریعتی انسان یعنی اراده آگاه، آفریننده و سازنده، و اگر بخواهیم بدانیم که انسان به مثابه یک وجود از کجا آغاز می شود، یا به عبارت دیگر تاریخ آغاز انسانیت کجاست، نمی توان با رجوع به فیزیک جهان یا شیمی کهکشان به مفهوم انسان دست یافت. اگر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم، باید بدانیم که انسانیت مترادف مسئولیت است و به زبان شریعتی با درک مسئولیت است که انسان پا به وادی ماهیت خیش می‌گذارد، و اگر نه پیش از وجدان چنین ساحتی سخن گفتن از انسان گفتن سخن از انسان گفتن سودی ندارد. اگر بپذیریم که انسان برای ساختن ماهیت خیش که دارای اراده آگاه و قدرت آفرینندگی و نیروی سازندگی است مسئول می‌باشد، این پرسش مطرح خواهد شد که مسئولیت در وادی انسانی چیست؟ پاسخ شریعتی به این پرسش این است. شریعتی میگوید وقتی میگوییم مسئولیت، قبلا گفتیم اراده، و وقتی میگوییم اراده، قبلا گفتیم آزادی، و یا به اصطلاح دقیق‌تر فلاسفه خودمان اختیار. بنابراین این اصل بدیهی را نباید از یاد برد که وقتی مکتبی به جبر معتقد است، هر نوع جبری، جبر الهی، جبر مادی، جبر غیبی، جبر عینی، نمیتواند از مسئولیت سخن بگوید، زیرا شک نیست که تنها آزاد مسئول است و و آزار کسی است که خود منشأ اراده یا خواست خیش است، یعنی انتخاب میکند چیزی را که بتواند انتخاب نکند، یعنی عمل وی معلول جبری علتی ماورای طبیعی یا طبیعی خارج از خود وی نیست. مجموع آثار 24 314 315. بنابراین هنگامی که از مفهوم انسان استفاده میکنیم باید بدانیم که این مفهوم ابعاد و ساحاتی دارد که با خدشه‌دار نمودن هر یک از این ابعاد باعث نابود کردن حیات انسانی یا زیست انسانی می شویم و یا حداقل زمینه های سقوط زیست انسانی را رقم می زنیم. به عبارت دیگر خود اگر به جبر معتقد بشویم، یعنی انسان را و از جمله اراده انسان را زاده و پرورده محدود به عالم طبیعت، تاریخ، نژاد و یا مشیت الهی بدانیم، او را فاقد اراده آزاد شمردیم و این یعنی سقوط انسان، یعنی نفی همه ارزش‌های اصلی در او و نفی هر گونه مسئولیتی و آنگاه همه چیز، زشتی، زیبایی، خدمت و خیانت، بد و خوب، پستی و متعالی، انحطاط و پیشرفت، جاسوسی و جهاد، همه می شود خواص فیزیکی و شیمیایی، عنصری که نامش آدمی است، یعنی هیچ. آدم ها می شوند زردآلو، در اینجا کاشته می شوند، دانه تلخ می رویند و در آنجا دانه شیرین. اسپارتاکوس که علیه بندگی عصیان کرد، این عصیان مثل جوشش آب بر روی آتش، صفت طبیعی او بود. عصیان کرد زیرا آسی ساخته شده بود و زیرا نمی توانست عصیان نکند. عصیان در روح او همچون بود که رنگ در پوستش یا چشمش. به زبان دیگر اعتقاد به جبر یعنی عدم اعتقاد به انسان. پایان کد مجموع آثار 24 صفحه 316. اما اگر انسان را فعال مایشا فرض کنیم، آنگاه از حیطه بینش سوسیولوژیکال خارج شده ایم و گرفتار یک نوع متافیزیک شده ایم. کد به عبارت دیگر علم را نادیده گرفته ایم و حتی واقعیت‌های محسوس را. چگونه می توانیم در این جهان طبیعت که همه چیز به زنجیر علیت بسته شده و هیچ حرکتی و حالتی و پدیده‌ای به طور مجرد نمی تواند وجود داشته باشد، استثناءً چیزی را به نام اراده از این زنجیر عام آزاد بدانیم و او را در هر حرکتش و گرایشش مستقل بشماریم و بگوییم تصمیم میگیرد بیان که این تصمیم معلول یک یا چند علت طبیعی باشد. تصمیم گرفته است برای آنکه دلش خواسته است و میتوانسته است تصمیم نگیرد، میتوانسته است تصمیم دیگر بگیرد. بنابراین اراده باید علت اولا باشد، خود علت العلل باشد، یعنی اعتقاد به واقعیت یافتن آن مفهومی که از خدا در ذهن داریم. بنابراین بینش انسان خود علت خیش است، یعنی انسان خداست، یعنی انسان علت اول است. ولی میدانیم که انسان خود یک پدیده طبیعی است، زاده عوامل مادی است. کمترین تغییری در آب و هوا و غذا و شرابش فکر و حال و رفتارش را تغییر میدهد. چنین موجودی اراده مجرد و آزاد از علیت و مستقل از طبیعت و علت اول و اول العلل است. در طبیعتی که به هم زدن پلک چشمی در حرکت سیارات اثر می‌گذارد، چگونه اراده می‌تواند از تمام عوامل و علل طبیعت به دور ماند؟ چنین تصوری وقتی ممکن است که اراده انسان را از جنس این جهان نشماریم و بر این اعتقاد باشیم که من، یعنی همان منشأ آزاد ماورای مادی که به خود عمل می کند و انتخاب می نماید و یک ذات مجرد ماورای طبیعی غیبی است که فعلا در سراچه ترکیب تخت بند تن شده است. پایان کد مجموع سال 24 316 317. حال با این اوصاف تکلیف چیست؟ آیا انسان را کد از همه علل و عوامل این جهانی مجرد کنیم و آزاد و مستقلش بدانیم تا حرمت انسانی و ارزش‌های متعالی او را حفظ کرده باشیم، و یا او را معلول علل خارجی تلقی کنیم و آنگاه به یک نوع قضا و قدر غیبی یا عینی تن دهیم و فاتحه مسئولیت و آزادی او را که تمامی انسانیت است بخوانیم و تنها یک حیوان پیچیده تر و ابزار قیمتی ترش بدانیم در دست دیگری یا دیگرها. حلقه طلایی در زنجیر ابدی علت و معلول یعنی جبر. مجموع آثار 24 صفحه 319. به عبارت دیگر انسان را چگونه باید تعریف کرد؟ انسان یک شیء فیکس نیست، یک شیء ثابت نیست، بلکه یک طرح در حال شدن است. به زبان دیگر فرق است میان آنچه هست، آنچه که صرفاً به صورت طرح نیست، با آنچه باید باشد. مجموع آثار 24 صفحه 322. این تمایز بین بود و شدن یعنی اینکه انسان یک استعداد است یا یک صفت است و نه یک اسم. به تعبیر دیگر یعنی انسان به میزان تکاملی که دارد میتواند صفات خداوندی را در حد غیر خدایی و امکان انسانی که دارد داشته باشد، و تکامل در انسان یعنی این. پایان کد مجموع آثار 24 323. البته پرسش دیگری در اینجا مطرح می‌گردد و آن این است که تکامل یعنی چه؟ اساساً تفکر مدرن با مفهوم اِوولوشن شکل گرفته است که در زبان فارسی به انهای مختلف ترجمه شده است، و خود این ترجمه های گوناگون حکایت از این دارد که ذهن ایرانی کماکان با این مفهوم مدرن نتوانسته است دمخور و همنشین گردد. به عنوان مثال اِوولوشن را تکامل و تطور معنی کردند، ولی هنوز مشخص نیست که آیا مفهوم اِوولوشن در تفکر مدرن مترادف تکامل به مثابه کمال است، یا اساساً این تکملیت نوعی تغییر و تحول است که هیچ غایتی یا تلوس در افق ندارد. به زبان دیگر آیا مفهوم تکامل را که در درون خود نوعی از کمالگرایی را یدک می کشد می توان بی غایت تلوسلس تصور کرد؟ پرسش های بیشماری درباره فهم اِوولوشن در ذهن و زبان ایرانی وجود دارد که کماکان از موضع و مقام ایرانی به آن پرداخته نشده است، و برای فهمی اصیل از چنین رویدادی شگفت‌انگیز نیازمند کنکاش های مفهومی و حتی وجودی عمیق‌تری هستیم. یکی از این کنکاش های مفهومی به نظر می آید پروژه‌ای باشد که شریعتی در بحث‌های خیش پیرامون انسان نموده است و در آن نیم نگاهی به مفهوم تکامل داشته است، ولی این که چه معنایی او از تکامل استفاده کرده است خود محل بحث است، زیرا او با مباحث اِوولوشن در معنای مدرن آن آشنا بوده است، ولی به نظر می‌آید شریعتی تکامل انسان را به مثابه یک استعداد استعلایی بچی از صفات خداوندی درک و مفهوم سازی می کند. شریعتی برای فهم تکامل در پهنه وجود انسان از رویکردی دیالکتیکی بهره می جوید، یعنی برای او فهم سقوط انسان زمینه بی‌بدیلی برای درک او از تکامل انسان است. به عبارت دیگر باید پرسید سقوط انسان یعنی چه؟ اگر معنای سقوط را درک کنیم، آنگاه با فهم عمق هبوط آدمی میتوان به ارتفاع صعود وجود انسانی در پهنه هستی بی بود، وگرنه بی صعود، صعود معنایش را از دست خواهد داد. در نگاه شریعتی صعود یعنی کد، معتقد شدن به جبر، و اگر به جبر معتقد بشویم یعنی انسان را و از جمله اراده انسان را زاده و پرورده محدود به عالم طبیعت، تاریخ، نژاد و یا مشیت الهی بدانیم، آنگاه باید یقین داشت که ما انسان را تقلیل دادیم و او را فاقد اراده آزاد شمردیم، و این یعنی سقوط انسان، یعنی نفی همه ارزش‌های اصلی در او و نفی هر گونه مسئولیتی، و آنگاه همه چیز، زشتی و زیبایی، انحطاط و پیشرفت، همه می شود خواص فیزیکی و شیمیایی عنصری که نامش آدمی است. End of quote. مجموع آثار 24-315. به زبان دیگر تکامل یعنی کفر به جبر و معتقد شدن به این که انسان و از جمله اراده انسان زاده و پرورده عوامل طبیعی، نژادی، تاریخی و تقدیری نیست، بلکه انسان موجودی است که مسئولیتش زمانی معنادار می‌گردد که او را نکاهیم، زیرا کاستن انسان منجر به بی‌معنا کردن مفهوم مسئولیت در پهنه وجودی انسان می‌گردد. به عبارت دیگر اگر ارزش‌های بنیادین در انسان نفی نگردد و انسان به میزان تکاملی که دارد بتواند صفات خداوندی را در حد غیر خدایی و امکان انسانی که دارد داشته باشد، آنگاه میتوان در برابر سقوط سخن از تکامل به عنوان یک استعداد انسانی به میان آورد. اما چگونه باید از این استعداد انسانی که قدرت تکامل مینامیمش بهره جست؟ به تعبیر شریعتی سرمنزل مقصود انسان چیست؟ یا به تعبیر جامعه شناسان و نظریه پردازان اوتوپیا کجاست؟ و سلام.